أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. در مسئله شیش اینجور می فرماین: لو اخرج الانبر بالقوس جرا علیه حکمه و ان اخذ علی وجه الماء او الساحل فمن ارباح المکاسب اذا اخذه المشتغل بذلك و مع الاثور الاتفاقی دخل فی مطلق الفائده. یکی از عناوینی که در این مجال ذکر شده عنوان انبر، که خب دارای عرض می شود عطر خاص و بوی مطبوعیه. این هم از نظر موضوع که این حقیقتش چیه و هم از نظر حکم، هر دو مورد اختلاف واقع شده بعد از آنی که به نحو اجمال متفق علیه که یکی از امور متعلقه خمس، حالا یا به عنوانه یا اگر به وسیله قوس به دست بیاید، بالاخره متعلق خمس بودنش به نحو اجمال این جای تردید نیست، لکن حکمش به طور وسیع و همینطور موضوعش این محل اختلافه. باز یک جهت هم در انبر مطرحه و مسلمه و اون این است که این انبر ریشه دریایی داره و چیزی است که به دریا مربوطه. حالا یا از باطن دریا گاهی به دست میاد، گاهی از روی آب دریا به دست میاد، گاهی هم دریا به واسطه جزر و مدی که دیروز عرض کردیم خود دریا او رو اخراج میکند الی ساحل، و الا در این جهت که این یک ریشه دریایی داره جای تردید نیست، چیزی نیست که در روی خشکی مستقلن تحقق پیدا بکند و تکون پیدا بکند، این مربوط به دریاست. این خصوصیات مسلمه، لکن هم از نظر اینکه موضوعش چه موضوعیه و حقیقت انبر چیه و هم از نظر حکمی که متعلق به اوست، نه اون نحوه اجمالی که عرض کردیم، این که به طور کلی در تمام مواردش حکمی که متعلق به اوست چیست، این اختلاف خیلی شدید و زیادی بین علما و فقها واقع شده، هم بر از نظر روایات در روایات مسنده تنها در اون روایتی ذکر شده که به نظر صاحب مدارک هم دارای وصف حجیت و اعتبار هست و او عبارت بود از صحیحة الحلبی که ذکر کردیم. در اون صحیح حلبی سؤال اینه و عبارتی که در سؤال اخذ شده این عبارت که سؤال میکند ظاهراً از امام صادق علیه السلام، عن الانبر و قوس اللؤلؤ، تعبیر اینه، میگه من سؤال کردم از انبر و از قوس لؤلؤ. امام در جواب فرمودند بر طبق این روایتی که عرض کردیم حتی به نظر صاحب مدارکم حجیت داره، امام فرمودند که فیه یا علیه الخمس، باید خمس در او داده بشود. دیگه در روایات مسنده دیگر کلمه انبر به چشم نمیخورد. در بعضی از روایات مرسله که شاید اون مرسلش هم توجه به همین روایت حلبی داشته، میگوید و فل انبره القو الخمس، به نحو ارسال در بعضی از روایات این معنا ذکر شده و الا در روایات مسنده دیگر من ملاحظه نکردم، با اینکه فل جمله تتبع کردم کلمه انبر ذکر شده باشه. خب حالا در اینجا عرض کردیم هم اقوال مختلفه ای وجود داره و هم در رابطه با حقیقت و ماهیت انبر هم اقوال و احتمالاتی نقل شده. در رابطه با موضوعش که این انبر چیه اصلا و حقیقتش عبارت از چیه، بعضی ها گفتن این انبر عرض می شود که فضلات یک نوع از حیوانات دریاییه که دارای این خصوصیته که مثلا بوی معطر داره، ولی این فضلات یک نوع خاصیست از حیوانات دریایی. بعضی ها این احتمال رو ذکر کردن، بعضی هم گفتن که انبر عبارت از یک چشمه ایست در خود دریا که اون چشمه عرض می شود که جوشش داره، یک چیزی رو که ما ازش به انبر تعبیر می کنیم لکن محل اون چشمه و معده و مرکز اون چشمه عبارت از دریاست و در غیر دریا تحققی نداره. بعضی هم احتمال دادن که انبر خودش یک نوع سمک بحریه باشه، یک ماهیان خاصی است در دریا که خداوند متعال که خالق همه مخلوقاته، خب این خصوصیت رو به این نوع از سمک‌های بحریه عنایت فرموده. بعضی هم گفتن که انبر عبارت از یک نبات و درختیه که اون درخت باز محل تکونش و محل رشدش عبارت از دریاست و در غیر دریا تحققی پیدا نمی کند. و عرض کردم روی هم رفته که نه، این اتفاق هست که انبر ریشه دریایی داره، گاهی به وسیله قوس از قعر دریا به دست می آید، گاهی هم مثلا خود دریا به واسطه زیادی مثلا این انبر یا تحویل و تحولاتش ای رو روی آب می آورد، گاهی هم به ساحل القا می کند، لیکن دریاست که القا کرده، نه اینکه چیزی باشه که در ساحل دریا فی نفسه پیدا بشود. و اما در رابطه با حکمش که اون دیگه خیلی اختلاف وجود دارد. یک قول این است که ظاهرا صاحب مدارک این قول رو اختیار کرده، فرموده است که انبر متعلق خمسه، میخواد از باطن دریا به دست بیاد، میخواد روی آب دریا باشه، میخواد دریا او رو القا کرده باشد علی ساحل البحر. هر کجا که انبری به دست بیاد و کسی اخذ بکند، این یجب علیه الخمس. و شاید دلیلش هم همین صحیحه حلبی باشه که سائل سؤال میکند عن الانبر به طور اطلاق و امام هم در جواب هیچ استفسالی نمی فرماید که این انبر به دست آمده آیا از قعر دریا به دست آمده یا از وجه البحر به دست آمده یا دریا او را القا کرده علی الساحل. سؤال درش این مسائل مطرح نیست. میگه من سوال کردم عن الانبر، کلمه قوس رو هم اینجا در جمله بعد ذکر میفرماید و قوس لؤلؤ. منتها صاحب مدارک اگر نظرتون باشه در اصل مسئله قوس به لحاظ همین روایت اختصاص میداد تعلق خمس را به قوس لؤلؤ، لکن خب ما در این جهت به واسطه روایات دیگر و اطلاقات دیگر با ایشون مخالفت کردیم و گفتیم که در باب قوس خمس اختصاص به لؤلؤ نداره و حتی در بعضی از روایات کلمه زبرجد و یاقوت و اینها هم ذکر شده بود. در بعضی از روایات هم به طور اطلاق ما یخرج و من البحر ذکر شده بود. اما خب این اختلاف گذشت بر رابطه با اصل مسئله قوس بود، اما اینجا عنوان قوس عطف شده به انبر. می‌فرماید، عرض می‌شود، حلبی می‌گوید سألت و امام صادق علیه السلام را عن الانبر و قوس اللؤلؤ. خب پیداست که این انبر دیگه عنوان قوس به او ارتباطی نداره، قوس عطف شده به انبر و مقتضای اطلاق سؤال و ترک استفسال امام علیه السلام در جواب این است که انبر مطلقا من ای طریق حصل و من ای وجه اخذ خمس به او تعلق میگیرد. صاحب مدارک دلیلش میتواند این مسئله باشه، ولو اینکه عرض کردیم در اصل مسئله قوس با ایشون در اطلاق و اختصاص مخالفت کردیم، گفتیم اطلاق داره، اما خب در این جهت عنوانی که در سؤال ذکر شده عنوان انبره نه قوس الانبر. خود کلمه انبر مأخوذ در سؤاله. عرض کردم در اون روایت مرسلم که شاید مرسلش هم ناظره به همین روایت مسنده باشه، اونم تعبیر اینجوری میکند، میگوید و فل انبره الخمس، حتی کلمه قوس رو عطف بر این هم نمیکنه، یک عنوان کلی ذکر میکند، میگوید و فل انبره الخمس. لذا دلیل صاحب المدارک در این رابطه یک دلیل روشنیه. ایشون میگه ما این روایت رو چون دارای صحت اعلایه ما معتبر میدونیم، از نظر دلالتم خب شاید ظاهر عطفم یک مغایرتی باشه و به اون ترتیبی هم که عرض کردم کلمه انبرم اطلاق داره، لذا اونی که از ایشون نقل شده این است که در انبر من ای طریق حصل و من ای طریق اخذ باید خمس داده بشود. فرقی هم بین این موارد ثلاثه ته دریا باشه یا وجه البحر باشد یا علی الساحل باشه نمی کند. این یک قول در مسئله. قول دیگر که در مسئله است که از کاشف القطاع ظاهراً این قول نقل شده، ایشون میگوید که عنبر در صورتی خمس داره که به واسطه قوس به دست آمده باشد، اما اگر کسی از روی دریا یا از ساحل دریا عنبر رو به دست بیاورد و اخذ بکند، این لا یجب علیه الخمس. در حقیقت میخواد بگه ما در رابطه با قوس یک مطلب دیگری به نام عنبر نداریم، عنبر هم مثل سایر چیزهاییست که به واسطه قوس استخراج میشود. اگر عنبرم به قوس استخراج شد یتعلق به الخمس، اما اگر به غیر قوس استخراج شد و به دست آمد لا یتعلق به الخمس. اینم یه قول در مسئله. قول دیگر در مسئله که از مرحوم شیخ مفید این قول رو نقل کردن این است که عنبر یکی از مصادیق معادن، منتها معدنی است که در دریا وجود داره، نه اینکه خودش یکی از امور مستقله و عناوین مستقل باشه. ایشون هم یکی دو تا دلیل براش ذکر شده که این دو دلیل هم عرض می شود که با توجه به این چیزی که من عرض می کنم تمامیتی نداره. یکی این که اصل حقیقت عنبر خودش مورد اختلاف بود، و اگر عنبر رو ما فرض کنیم که یه حیوان دریایی مخصوصه یا فضلات یه حیوانات خاصه دریاییه، بازم میتونیم عنوان معدن رو برای ذکر بکنیم، و اگر معدن رو بخواید به معنای لغوی حمل بکنید که عرض کردیم معدن به معنای محل اقامه و تمرکز، این بر فرضم که این طور عنوان معدن برش صدق بکند، در باب تعلق خمس به معادن این معدن ها مقصود نیست. معدن عرفی رو من میدونم به یک چشمهی که در دریا جوشش بکنه و عنبر از او تولید بشه، یا یک ماهی های مخصوصی در دریا که خب ماهی اون سبکی هم غیر از دریا محل اقامت و تمرکزی نداره، این سبب نمی شود که ما عنوان معدن رو بگیم، و الا باید این حرف رو بزنیم، باید بگیم همه اموری که اختصاص به دریا داره و ریشه اصلیشون دریاست و در غیر دریا تکونی پیدا نمی کنن، اینها به عنوان معدن مطرحن، برای خاطر اینکه محل تمرکز و تکون و اقامه اینها دریاست، در حالی که معدن یک معنای عرفی داره. البته اینطور نیست که در دریا همونطوری که من عرض کردم گاهی معادن نفت هم در دریا به دست می آید، ولی اینطور نیست که در خود دریا باشه. این شاید 1000 متر 2000 متر قعر دریا رو پایین می روند و به نقطه می رسند که در اونجا مثلا نفت وجود داره، و الا اینطور نیست که در قعر خود همین دریا، یعنی در اونجایی که آب وجود داره، در اونجا نفت هم وجود داشته باشد. لذا ما بخواییم عنوان معدن رو در اینجا پیاده بکنیم، این دلیلی نداره و خلاف اون چیزیست که عرف از کلمه معدن استفاده می کند. و به همین دلیل جواب از مرحوم محقق صاحب شرایع داده می شود. ایشون در باب انبر اینجوری تفصیل داده، فرموده اگر انبر به وسیله قوس به دست بیاورد، همون حکم قوس برش جاریه، اما اگر به وسیله قوس بیرون نیاید، حکم معدن برش جریان پیدا می کند. این یه امرست خلاف عرف و ما نمی توانیم در این رابطه با ایشون موافقت کنیم. عرض می شود که دو تفصیل دیگر از کلمات بزرگان استفاده می شود. یکی تفصیلی است که از کلام بعض الاعلام استفاده می شود و اون این است که چه مانعی داره که ما بگیم خود انبر هم یک عنوان مستقل دریایی برای تعلق خمس، نه ارتباط به قوس داره و نه ارتباط به ما یخرج و من البحر داره. در حقیقت در رابطه با این امور دریایی 3 عنوان متعلق خمسه به نظر ایشون. یکی ما یخرج من البحر، یکی هم قوس، یکی هم عنوان انبر. اون وقت بگیم ما دلیلی هم نداریم بر این که خمس منحصر به اون امور خمسه یا سبع است. یک دلیلی داله بر این معنا نیست، یک اجماع حجتی بر این مطلب قائم نیست. لذا چه مانعی داره که ما انبر رو هم به عنوان یک موضوع مستقل متعلق برای خمس بدانیم؟ همون اشکالی که قبلن به ایشون شد اینجا به نحو شدیدتر به ایشون این اشکال وارده، و اون این است که اگر کسی انبر را از قعر دریا به واسطه قوس استخراج کرد، لازمه بیان ایشون ولو اینکه هیچ اشاره‌ای به این لازم در کلام ایشون نیست، لازمش این است که 3 خمس باید بدهد. یک خمس به عنوان انبر، یک خمس به عنوان ما یخرج من البحر یک خمس هم به عنوان قوس و التزام به این معنا بی غایت الاشکال، کما اینکه در اون بحث گذشتم گفتیم التزام به دو تا خمس فی غایت الاشکال، اینجا دیگه باید ملتزم به سه تا خمس بشوند، برای خاطر اینکه سه تا خمس، سه تا عنوان در اینجا تحقق پیدا کرده. و اگر کسی بگوید تداخل می کند، دلیل ما بر تداخل نداریم، سه تا عنوانه، هر عنوانی هم موضوع مستقله برای خمسه. حالا بگذاریم از اون که گفته شده که خمس متعلق به امور خمسه یا سبع است، و اگر انبر رو هم بخواییم یک عنوان مستقلی به او بدیم دیگه موجب هش امر و نه امر می شود، اون اشکال نه. اما مسئله تعدد خمس رو ما از چراهی حل بکنیم؟ چرا؟ سه تا عنوانه، المخمس و لایخمس، که اولا وحی منزل نیست، ثانی هم مال اون پولیست که خمسشو دادید، پولی که خمسشو دادید دوباره خمس بهش تعلق نمیگیره. حالا تازه که بعضی از بزرگان حتی خود ایشون عقیدش این است که این شهریه‌ای هم که شما میگیرید اگر آخر سال اضافه بیاد همین هم خمس داره، عقیده خود ایشون این مطلبه. چه فرمودید؟ نه، سه تا عنوان اینجا صادقه، هر عنوانی هم مستقله در تعلق خمسه، عنوان قوس، عنوان ما یخرج و من البحر، عنوان عرض می شود انبر، و معدن، معدن بودنش از نظر ایشون نه تنها محل اشکاله بلکه محل منعه که بخواییم ما انبر رو به عنوان معدن تلقی بکنیم. معدن خودش یک عنوان مستقلی داره و بر همین معادن خارج دریا صدق می کند نه بر معدن. البته حالا یه فرضی هست که اگر معدنی را از دریا استخراج کردند مثل همون معدن نفتی که عرض کردیم، اون خب احکام معدن رو داره، اون دیگه احکام قوس برش انطباق پیدا نمی کند. کی؟ احکام قوس رو نده. آخر کلامشون رو ببین. یک قول دیگر در مسئله این قولی است که امام بزرگوار قدس سره در این مسئله ای که عرض کردیم و قرائت کردیم امام می‌فرمایند اگر انبر به واسطه قوس اخراج بشود حکم قوس برش مترتبه و به عنوان یکی از چیزهایی است که به واسطه قوس انسان میتونه به دست بیاورد، حکم قوس برش باره. اما اگر انبر رو از روی آب دریا یا از ساحل گرفتند، ایشون تفصیل میدهند، میفرمایند که کی این کار رو میکنه. اون کسی که شغلش اینه و کسبش عبارت از این معناست که میاد انبگردش میخونه و انبر رو از روی آب دریا یا ساحل اخذ میکنه، اگر کسبش این باشه، این دیگه داخل در ارباح مکاسبه و احکام ارباح مکاسب رو داره که اونم بحث میکنیم بعدن انشاءالله. اما اگر تصادفاً اومد از ساحل دریا عبور بکنه، دید انبری افتاده روی ساحل دریا بدون اینکه این مشتغل به ذالک باشه و شغلش عبارت از این معنا باشه، این داخل در مطلق فائده است. همون مطلبی که دیروز ایشون فرمودن که بعدنم حکمش میاد که آیا در مطلق الفائده خمس ثابته یا نه، این یک بحثی است که بعدن باید ما انشاءالله بحث بکنیم. این اقوال مختلفه است که در باب انبر موضوعا و حکما شما ملاحظه کردید، ولی ما در رابطه با موضوعش مثل سایر موضوعات عرفیه، حالا ولو اینکه ماهیتش رو ما ندانیم و حقیقتش رو نفهمیم، اونی رو که عرف به او انبر میگوید و اونم عرض کردم اینش مسلمه که ریشه دریایی داره و تکون و تحصلش در دریاست، حالا مربوط به حیوانات دریاییه یا چشمه است در دریا یا نباتی است در دریا، اونا رو لازم نیستم که ما بدانیم، ما باید به عرف مراجعه بکنیم. بعد از آنی که در رابطه با موضوع نظر عرف متبع شد، در مقابل این صحیحه حلبی که صاحب مدارک تمسک کردند، ما چطور میتوانیم این تفصیل امام رو قائل بشویم؟ خب در صحیحه حلبی میگه من از امام صادق علیه السلام سوال کردم انبر حکمش چیه و قوس لؤلو، منتها شما در باب قوس گفتید اختصاص به لؤلو نداره، یاقوت و مثلا مرجان و زبرجد هم همین حکم رو دارن، یا چیزهای دیگری که به واسطه قوس به دست می آید. اما سؤال از انبر یک سؤال مطلقیه، امام هم در جواب تفصیلی نفرمودن بین اون انبری که به قوس استخراج بشه یا انبری که عن وجه الماء او عن الساحل اخذ بشود، امام هیچ استفسار نفرمودن. آیا به مقتضای این روایت صحیحه که صحت اعلایی داره، مخصوصا با تأیید به اون مرسلهی که میگوید و فی الانبر الخمس، نمیگوید و فی قوس الانبر الخمس، میگه و فی الانبر الخمس، یعنی سوا اون این که انسان به قوس او رو به دست آورده باشد یا به غیر قوس، آیا ما نمیتوانیم بر طبق این روایت حکم بکنیم به اینکه عنبر هم خودش موضوع برای تعلق خمسه، عنوان مستقله. مدام ما در ما یخرج من البحر و کذا مسئله قوس دوتا عنوان، همینطوری که بعض الاعلام قائل شده بودن قائل نشدیم، اما در انبر مثل اینکه چاره ای نیست که ما قائل بشویم به اینکه دوتا موضوع در کاره. آیا ما میتوانیم بگیم ما یقین داریم که در رابطه با اون چه که از دریا به دست میاد اینطور نیست که دوتا عنوان متعلق خمس نیست؟ اونی که از دریا به دست میاد تنها یه چیز متعلق خمسه. اگر کسی این عنوان رو قطع به او پیدا کرد یا اطمینان کل قطع پیدا کرد فبها، و الا اگر کسی قطع به این معنا براش پیدا نشد، ما در مقابل صحیحه حلبی و این مرسلهی که میگه و فل انبره الخمس چی میتونیم جواب بدیم جز این که بگیم انبر من ای طریق حاصل باید خمسش داده بشود؟ این که بیایم تفصیل بدیم که اگر از روی دریا و از ساحل گرفتن بین شاغل و کاسب این معنا و غیر کاسب فرقه، این فرق رو ما از کجا به دست بیاریم و به چه دلیلی ما این فرق رو قائل بشویم؟ ما ایم و روایت، روایت هم با خصوصیاتی که در اصول ملاحظه کردیم اطلاق داره و هیچ دلیلی هم نیامده بگه انبر یعنی قوس الانبر، و الا امکان على وجه البحر او على ساحل الماء، نه دلیلی بر تعلق خمس وجود نداره. لذا روی ظاهر اطلاق روایت، بله چرا ترک استفسار، هم خود سوال اطلاق داره، هم خود سوال و هم امام علیه السلام در جواب استفسالی نفرمودن که تو کدام انبر رو میگویی؟ آیا انبری که از ته دریا به دست میاد یا انبری که از روی دریا یا از ساحل اخذ شده سوال میکنی؟ هیچ در جواب امام استفسالی از این معانی نشده. سوال اطلاق داره، ترک استفسال در جواب هم وجود دارد. لذا اگر ما بخوایم روی قواعد تکیه بکنیم و عرض کردم دلیلی هم بر انحصار خمس در اون اموری که از دریا به دست می آید بر انحصار به یک عنوان نداشته باشیم، که خود همین روایت هم دلیل بر عدم انحصاره، خود همین روایت عن الانبر و قوس لولو، یعنی دو تا عنوان اینجا وجود دارد، یکی عنوان انبره یکی عنوان قوس لولو، که ما گفتیم حالا مضاف الیهش خصوصیتی نداره خلافا اون حرفی که صاحب مدارک قبلا میزد. خلاصه ما روی روای بله قوس کجا داره قوس؟ قوس انبر نیست، قوس انبر نیست. در روایت رو بخونید، در باب هفتم داره ان الانبر و قوس لولو، کلمه قوس رو عطف کرده به انبر، نه اینکه سوال کرده باشد ان قوس الانبر و قوس لولو، و الا میگو ان قوس الانبر و لولو، دیگه تکرار نمی کرد کلمه قوس رو. در این جایی که انبر رو داره، که همین روایت صحیحه حلبی است که حتی عرض کردیم دیگه صحت اعلایی هم داره، در رابطه با انبر کلمه قوس وجود نداره. در اون باب هفتم چون روایت رو خونده بودیم دیگه من وسائل رو نیاوردم، و الا در روایت در رابطه با انبر قوس نداره. حتی در اون مرسله‌ای هم که عرض کردم به احتمال قوی ناظر به همین روایت صحیح است، در اون روایت کلمه قوس اصلا عطفاً هم ذکر نشده. می‌فرماید و فل انبر الخمس، بدون اینکه حتی کلمه قوس لؤلؤ رو عطف به اون کرده باشه. منتها همون اشکالی که به بعض الاعلام کردیم اینجا به خودمون وارد میشه، که لازمش این است که اگر کسی انبر رو به وسیله قوس استخراج بکنه، یلزم علیه تعدد الخمس، باید ملتزمه به این لازم بشیم، چون هیچ دلیلی بر تداخل و عدم تعدد وجود نداره تا مسئله